انواع مشارکت با هم صحبت کردیم. عرض کردیم تو کتاب‌های فقهی ما یه مشارکت به معنای لغوی اینا مطرح میشه، یا مشارکتی که خارج از فضای عقد شکل میگیره، یه مشارکتی هم بود که بر اساس عقد شکل میگیره. در این نوع مشارکتی که بر اساس عقد شکل میگیره، عرض کردیم ما یه مشارکت در اموال داریم که این نوع مشارکتش مشارکت سرمایه با سرمایه است. یه مشارکت کار و سرمایه داریم، یه مشارکت کار با کار هم داریم. بعضی از اینا در فقه مورد تاکید قرار گرفته. در مورد مشارکت کار و سرمایه ما در توضیح دادیم که در فقه عقودی مثل مضاربه و مساوات و مزارعه از این باب هستن، ولی مشابه اینها که متعلق به امور غیر از کشاورزی و تجارت باشه، مثلا به صنعت باشه یا به غیر از زراعت باشه، مثل نهالکاری باشه، آیا اینا درست هست یا نه؟ عرض کردیم فقها در این مورد یه نظرهای مختلفی دارن. از بعضی از نظرها استفاده میشه که مشارکت کار و سرمایه یک چیز خلاف اصل نیست، مطابق اصله، بر اساس توافقه و در شرع پذیرفته شده. این نوع توافقی که به وجود آمده شرع هم پذیرفته، بنابراین میشه ازش استفاده کرد. برخی قائل بودن که این نوع مضاربه کلا اینا خلاف قاعده است، چون نما تابع اصله و اینا نما رو تابع یه چیز دیگه داره شکل میگیره، این مثلا خلاف اصل رو شرط تایید کرده. و وقتی خلاف اصل چیزی میشه، خود به خود فقط به همون میشه اکتفا کرد و موارد دیگه رو نمیشه سرایت داد. ولی اگر گفتی مطابق قاعده است و بعد از ادله اجازه این که ما عقود جدیدی داشته باشیم که مثلا مصانعه باشه، به این معنا من زمین در اختیار شما قرار میدم، این پولم قرار میدم، شما کارخونه رو بساز، کارخونه که ساختیم نصف سهامش برای شما، نصفش هم مال من، اگر مصانعه مثلا. تو فقه مغارسه مطرح شده بود در قدیم که آیا مغارسه مورد پذیرش هست یا نه، و عرض شد که اینجا فقها ها بعضی ها میگن این طبق قاعده است و خوب هم هست و عقلایی هم هست، اشکال نداره، مثل مرحوم سید، ولی بعضی ها این رو نمیپذیرن. یا الله سلام علیکم. در هر صورت در مورد یا الله در مورد مغارسه سهم شما همیشه با آفتاب بخوره. آره در هر صورت در مورد مصانعه و مغارسه اختلاف وجود داره. البته از این که ما از عقود دیگه غیر از این عقد استفاده بکنیم و همین حاصل رو داشته باشه، این رو فقها ها فرمودن تو تحریر و تو جای دیگه ذکر کردن که مثلا در مورد مغارسه کسی که باغ رو مثلا در اختیار میذاره، زمین رو در اختیار میذاره برای گود کندن و غرس نهال، ممکنه اجاره زمین رو به عنوان مثال با بخشی از غرس، یعنی خود اون نهاله، با هم معاوضه کنه، تعیین بشه که اجرتش چقدره، بعد مصالحه کنن، یا اصلا از ابتدا مصالحه کنن، مصالحه میکنن که من این کار رو انجام میدم در ازای نصف این، نصف اینا برای من، مصالحه میکنیم ولی این کار رو برات انجام میدم، از اجاره خارجش کنه. این که ما از عقود دیگه بتونیم استفاده بکنیم برای این، اینو معمولا فقها از انواع عقود استفاده میکنن. گاهی وقتا یه راه بسته میشه ولی راههای دیگه براش شکل میدن. عرض کردم مثلا در مورد بیمه، همین مرحوم صاحب عروه فرموده بود که بیمه عمر اینجوری که شما دارید میگید مثلا اشکال داره، ولی از طریق صلح میتونید مثلا این کار رو انجام میدید. این مرسومه و تلاش میکنن یه جوری که شده از اگر یه کار لازمی هست را بسته نشه، از این در این در بسته است، از راه دیگه ای باز میشه. چی می‌فرمایید؟ مصالحه نمی‌تونه به عنوان
یک مستقص
مصانعه یا مصالحه؟
نه، مصانعه رو که فرمودید.
خب همون این، اگر کسی بیان فتوا بدن، یعنی بپذیرن، نه از راه صلح، بگن همین که ما دو نفری توافق میکنیم که من این پول رو میدم در اختیار شما که زمین تهیه کنی، نقشه تهیه کنی برای مثلا ساخت این پالایشگاه، ساختیش نصفش برای شما، نصفش برای من، نصف سهام برای شما، نصف برای من، یه این کار صنعتیه دیگه، این مثل مضاربه است. اگه سود به دست اومد، اگه ارزشی پیدا کرد، چون ساخته میشه در هر صورت، نصفشو بده. این برمیگرده به همین عرض کردم، فتاوا یا کم گفتن یا اصلا من کم ندیدم، ولی قابلیت داره. ولی اگر این عقدی بشه بین مردم، جریان پیدا بکنه و مردم مورد توجه عقلا این قرار بگیره و چارچوبای عقلایی براش در نظر بگیرن، اون وقت جا را بیفته، یعنی این مرسوم بشه که یک مجموعه میاد احداث میکنه کارخانه یا یک واحد صنعتی رو در ازای بخشی از سهام اون، و یه بخشی هم یه گروهی هم شارژ میکنن به تعبیری برای مال، نظر مالی قرارداد با هم میبندن که 100 میلیارد من به شما میدم، شما این واحد پالایشگاهی رو تو این زمین فلانجا اینا نقشه هاش رو تهیه کن و را بینداز برای خودت و همه کارکنانت، نصف این مجموعه رو بهت میدم مثلا، که اونا و خودشون هم کارگر باشن، خدماتش در ازای خدماتی که دارن انجام میدن و این طراحی ها و نقشه و غیره که دارن انجام میدن، به جای که اجاره باشون ببندیم روزانه یا کل کار پروژه‌ای بهشون اجاره ای بدیم از راه مثلا مصانعه. ولی این باید اغلابش بها بدن که فکر میکنم بهش بها میدن و مورد پذیرش و رویه اغلایی باشه تا بتونیم بگیم عفو بالعقود اینجا رو میگیره. یه عقدی باید باشد، عقد عرفی باید شکل بگیره، جا داره. ولی خب فقها معمولا نمیپذیرن. ولی الان توی جاهای مختلف عرض کردم، مثل همین تاکسی که میدن به افراد که بگه تاکسی در اختیارت قرار میدن باش کار کن، یک نوع مشارکتی باشه در خدمات، نه در تجارت به معنای خرید و فروش کالا، بلکه اینم یه نوع خدمات دیگه که از خدمت ماشین میخواد استفاده کنه، نه در قالب اجاره، از اسب استفاده بکنه در قالب اجاره نباشه. و مسکن مثلا، مسکن میتونه در اختیارش قرار بده، تمامی آپارتمان‌ها در اختیار شما مثلا در ازای نصف اجرتی که از همه اینا میگیری، بگیر شما مشتری بیار اینجا رو هم مرتب کن، نصفش برو خودت بردار، نصفش هم بده به من مثلا. این میتونه، ولی باید رویه بشه. یه نوع کنتراتی، همین کارهای کنتراتی که الان مطرح هست، گاهی وقتا اینا رو پیمانکاریایی که شکل میگیره و این کنتراتی انجام میدن و قرارداد میدن، این چیه؟ برای همین بعضی از اینا تو حقوقی اینا رو هی این طرف اون طرف میکنن، اینو تو یه قالب به وقتا میگن این تو قالب اصل دهی ببریمش، اصل ده قانون مدنی، که اونجا به هر توافقی که بین طرفین قرارداد چک بگیره مثلا و محلی در عقود دیگه براش پیدا نشه تایید میکنه. بعضی میگن جزء صلحه، بعضی ها میگن این عقد جدیدی ممکنه باشه که بتونیم بیاریم. انواع همین بحثا همیناست. این مال کار و سرمایه که این بعض از این بحثا بحث جدید ترشه، اما مال کار با کار، کار با کار او از این مواردی است که یه مقداری اختلاف هست، اختلاف جدی است بین شیعه و اهل سنت. اگر اینجا کتاب فقهی بود، مثلا در مورد شرکت ابدان، دو نفرن یا چند نفر؟ حال دو نفر با هم مشارکت میکنن که دوتاشون جداگونه کار کنن، ربطی هم کارشون با هم نداره. اون داره مثلا یه کاری در یا در یه جای دیگه مطلب داره، اینم در یه جای دیگه مطلب داره، مطلباشون هم کاملا جدا از اول با هم قرار ببندن، چون ممکنه من مشتری گیرم کم بیاد، شما بیشتر گیرت بیاد، ممکنه شما کم تر گیرت بیاد، من بیشتر گیرم بیاد، از اول توافق میکنیم هر چی فروختیم نشونش. این راه خب شرکت ابدان دیگه، این مورد پذیرش اهل سنت ظاهرا هست، نگاه هم کردیم و بحثای مختلفی میپذیرن. در بین شیعه این پذیرفته شدنی نیست، میگن به خاطر که شما که داری کار میکنی برای خودت کار میکنی، از ابتداعا اینجوری نیست که کارتون مشترک باشه. یه وقت هست من و شما میریم یه چاهی با هم میکنیم، من پایین مثلا گل بر میدارم، شما با چرخ چاه میکشیم میرید بیرون، یا شما یه کاری داری انجام میدی، شما با دریل داری مثلا دیوار سوراخ میکنی، من بالفرض رول پلاک میزنم داخلش رو میپیچم، با هم کار میکنیم. از ابتدا میگیم آقا این کاری که ما داریم انجام میدیم ساعت با زیلش آمدیم با هم داریم کار میکنیم، هرچی هم گیرون من نس نس. این کسی تو این اشکالی نمیگیره، این شرکت ابدان نیست، این کار با کار یعنی یه جور مشارکت. از ابتدا خدماتمون چون با هم ترکیب میشه، با هم چفت میشه و تشخیص هم داده نمیشه که چقدرش کار شما چقدرش کار من. من میخ میگیرم، شما چکش میزنی، حالا بجه که میخ بزنی ممکن دست منم بزنی، ولی با هم داریم کار میکنیم. من رول پلاک میزنم سوراخ میکنم دیوار، شما پشت سرش با درل یا با همینا میپیچی سفت میکنی، کتاب خونه من یه قسمتی، شما با هم میگیم این کار رو با هم گرفتیم. اینجور کارهای کنتراتی اینا شرکت ابدان نیست. شرکت ابدان این است که شما مریض خودتو داری مداوا میکنی، منم دارم بخشی که مربوط به خودم هست دارم اقدام میکنم. توی اتاق جراحی نیستیم که شما میگی پنس بده، نمیدونم قیچی بده، یکی کارد میزنه یکی میدوزه، کل کار رو با هم انجام بدیم. شرکت ابدان کارا جدا از همه شکل گرفته، فقط توافق میکنن که هر چی گیرمون اومد، به شرط به صورت ممکنه شرط نتیجه باشه، هر چی گیرمون اومد از هر چی به وجود میاد نصفش بره تو حساب، دو نصفش بره تو حساب من. این خب نمیشه، یعنی از نظر قواعد حقوقی هم نمیشه این رو درستش کرد. میتونن با هم یه مصالحه‌ای بکنن، ولی به وجود باید بیاد، چون این خیلی قراری میشه و ریسکه. این ممکنه هیچ چی گیرش نیاد، این ممکنه یه میلیون سروس کار کنه بعد نصف بده به این. چرا آخه این واضح نیست که این چرا اهل سنت این رو با این ریسک و قراری که توش هست. بله اگر ممکن اینا با هم دیگه کار کنن، آخر کار بیان بگن آقا هرچی پول داریم بیان بریز رو هم توافق کنیم نصف برداریم شما نصف، یه اشکال نداره. در واقع یه جوری که میگه نصف مال من برای تو در ازای نصف مال تو برای من، یه جور با هم مصالحه میکنن. یه اشکالی پیش نمیاره که هبه کنن، نصف مال من به شما هبه میکنم به شرطی که شما هم نصف مال تو به من هبه کنی. حالا ممکنه 500 تومان بده به اون، ممکنه 200 تومان بده به این. اینجور کارهایی که از طریق معاملات اذنی دیگه میتونه بیاد میشه اینو درست کنه، ولی در غیر این صورت این سخته درست کردنش. ولی کار جمعی رو اون هیچ مشکلی نداره، فقها هم پذیرفتن که کار جمعی درسته. جانم فقها ها نگاه این رو بر اساس قاعده، یعنی منظور روایت و اینا، نه تو بحث شرکت اینا که روایت چندانی وجود نداره، ولی این قراری فوق‌العاده، یعنی با قواعد کلی ناسازگاره. نگاه این من وقتی یه کاری رو انجام میدم چون خودم دارم مداوا میکنم، مثلا این رو دستمزد من همینیست که دستمزد جراحی شکسته بسته این فرمان منه، بعد من از اول گفتم نصف مالم مال تو، نگفتم نصف مال در ازای نصف مالا، گفته هر چی گیر آوردیم نصف نصف. یه وقت هست اینو برمیگردونی به یه هبه‌ای در مقابل هبه که باید باشه یه چیزی، بخود این از اول میگن، از اول میگه نصف اموالی که دارم برای تو، خب اصلا نداره این چی.
جانم نه آخه اینا آخه اونم داره، بنابراین است که دوتاشون هرچی دارن بریزن رو هم. حالا اگر یک کسی 1,000,000 داره یکی هیچی، پس میشه من تنها دارم به اون میدم. گاهی وقتا من 1,000,000 درآمد کسب میکنم، ایشون 15,000 تومان. هیچ اشکالی نداره دو نفری که اموال دارن آخر کار بشینن با هم تقسیم کنن، اما نه اینکه اون عقده قرارداد اولیه مثل به صورت شرط نتیجه، نه شرط فعل. شرط نتیجه یعنی اتوماتیک وقتی مثل ربح مضاربه باشه، اونا که میگن طبق قاعده، یعنی با مجردی که من رفتم این لباسا رو خریدم با 1,000,000، خب 1,000,000 خریدم، هنوز که سود پیدا نکردم، تا میرم میفروشم میشه 1,500,000، 250,000 مال من، 250,000 مال اونه. میگم خب الان که باید این که هنوز نقدش نگردیم تقسیمش کن، قیمتا که میره بالا سودش سود من توشه، سود شما هم توشه. میفروشه نقد میکنه، اون نقد میکنه اون سیزه رو، پولا رو، این پول من، پول من و شما هر دوی همینه و البته باید با توافق هم تقسیمش کنیم. میگم مالم بده، شما میگی مالم، مال منم هست، تا بیا بشین تقسیم. افراز میکنیم، جدا میکنیم حق خودمونا، نه اینکه تازه حق برامون تعیین میشه، درست؟ ولی گاهی وقتا اینا بناشون برای این است پیشا پیش هر چی میخواد به وجود بیاد، نصف شما نصف من، یعنی خود به خود من دارم جراحی میکنم، شما اصلا پزشک برات چیز برات نمیده، هنوز بیمار برات نمیده، تا 1,000,000 داد به من که بزنم توی صندوق، نصف شما رو شماست. این به صورت شرط مجید که اصلا یه چیز خیلی غیر عرفیه، نمیشه پذیرفتش این تصوری که ما داریم. اگر اونا، اگر احیانا تو اهل سنت بحث کار مشترک باشه، ما کار مشترک مشکلی نیست، میشه کار با کار با هم مشترک باشن، و چون دقیقا مشخص نیست کدوم کار مال چه کسی است و سهم هر کس چگونه است، خود به خود میتونه اشکال نداره با هم از ابتدا هم با هم میذارن. ولی اونجایی که کاملا واضحه شما این کار رو کردی اذیت میشه آفتاب، بیا این طرف زمون مرد، یکی بره این طرف، یعنی از اول معلومه این پولی که گیر میاد مال ایشونه، اون پولی هم که گیر میاد مال ایشونه. اینا میتونن به صورت شرط فعل با هم توافق کنن، به این معنا بگن آقا در میاریم آخر میشینیم با هم تقسیمش میکنیم، یعنی هرچی شما به دست آوردیم مال خودت، هرچی هم من به دست آوردم مال خودم، ولی ما با هم یه تعهد کردیم که بگذاریم نس نس کنیم آخر کار. پس میگم آقا بیا بیا من امروز 1,000,000 کار کردم، میگی تو هم میگی منم 500,000 کار کردم، میگیم بسیار خوب من 250,000 میدم امروز به شما، توافق تو اشکال نداره، مخالف این آدم نیست که این کار صورت بگیره و یه توافق یه مصالحه‌ای. روز بعدم ممکنه این یکی برعکس بشه یا یه چند روز دیگه فقط انجام بده، میگه باشه من خوشم میومد ما اصلا دوتامون برابر کار کنیم. یه حادثه‌ای واقعی از آقای مرحوم رجایی تعریف میکردن، خدا رحمتش کنه، واقعا بعضیا بزرگن، همیشه بزرگن، فرق نمیکنه رئیس جمهور باشه یا کارگر باشه، بزرگیش بزرگه. نه یعنی نگاه بعضیا نهادشا میگن ایشون وقتی که دست فروشی میکرد، این یه جایی که دست فروشی میکرد یکی دیگه هم بغل دستش بود، حالا چجوری مشتریشون زیاد بود آقای رجایی و اون مشتری رو کم شده بود، یا کم بود یا کم شد نمیدونم، در صورت آقای رجایی همیشه معمولا سر زور مثلا که اذان میشد میرفت نمازش میخوند، آدم خیلی آدم مذهبی ویژه بود دیگه، میرفت و میومد. بعد گفت یه بار گاهی وقتا به این پیشنهاد میکرد که مثلا بیا بریم و اینا، ولی بعد متوجه شد که این چیزش کمه، رفت یه بار بهش گفت فلان اینجوری نمیشه، این خودش بعدا اومد تعریف که بلکه آقای رجایی شهید شد، اومد تو رادیو رادیو شنیدم. بعد میگه ایشون اومد به من گفت، یه جوری به من گفت چون من گویا می‌خواست بگفت تو جمع کن مثلا برو، فکر می‌کردم می‌خواد اینجوری به من بگه. بعد اومد گفت نگاه تو کارت اینجوریه، مثلا کارت کالایی که میاری چیزایی که میاری مال من یه جور دیگه است، انصاف اینه که من یه جور دیگه عمل می‌کنم، بیا هر چی فروختیم آخر کار با هم حساب کنیم نصف نصف کنیم. گفت من باورم نمی‌شد یه آدمی داره می‌فروشه مال خودشه، سودشو داره، سودمون رو بیام نصف نصف کنیم. ایثار داره میکنه دیگه. این شرکت عبدان نیست، آخر کار میذاره هر کی داره خودش میفروشه. بعد آخر کارم که تو امروز چقدر سود کردی، منم چقدر سود کردم، میخواسته یه جور کمک به اون بکنه و جنبه برادری با او مراعات کنه. و بعدم اینو هم جذب شده بود با آقای حاجی رفیق شده بود. بعد میگفت دیگه هر روز نماز ظهر که میشد نمازم تعطیل میکردیم میرفتیم برمیگشتیم. و خوی آقای یعنی این خیلی بزرگی میخواد، واقعا بزرگیه آدم در این حد و اندازه. مثلا یه آدم که حالا نمیدونم دیپلم هم نگرفته بود، بعدم نیاز داشت خرج خونه پدریش رو خودش میداد دیگه، ظاهرا پدرش زود فکر کنم نبود خرج خونه، برای همین هم رفت ارتشی شد یه مدتی گروبان بود، بعدم رفت معلم شد، بعدم رفت دانشگاهش کامل کرد و فلان اینا دیگه، افتاد تو مبارزات و چیزای دیگه و یعنی معلم بود دیگه. همیشه میگم من یه معلمی هیچ نیستم. پاکتر میره، پاکتر میره. بعضی هستن هرچی عمر کنن پاکتر میمونن، ولی بعضی ها مثل من خودم میگم آدم گاهی وقت آدم میگه که هرچی بیشتر میمونی دورتر میشی، خدا به اون رحم کنه. ولی خب اینا توفیقات بزرگی که یه کسی توی پی مقامات شهادت واقعا به هر کسی نمیدن، به ناکس که نمیدن، به هر کسی هم نمیدن. خیلی باید اون کس باشه تا توی این مقام بار. من همیشه جمله که امیرالمومنین میفرمود که این اون باب در مورد جهاد، فتح الله لخاصت عباده، این خاصش خیلی، این که ایشون مثلا خودش میگفت من دارم بخواد مثلا شهید بشم، یه چیزیه واقعا. یه مثلا من فکر میکنم مرحوم امام خدا رحمت کنه او شهید ساز بود، او شهید تربیت کرد، چقدر شهید هم تربیت کرد. خدا میدونه اجر هر کسی چیدونه هست، خیلی مقام داره، ولی مطمئنم خیلی دلش میخواست شهید بشه. یعنی او هر لحظه که بود خدمت بود، یعنی اصلا قابل تردید نبود و واقعا قلمش هزاران هزار شهید تربیت کرد و هزاران هزار انسان رو پیرو شهدا قرار داد و آدم تکی بود. بله، در صورت آقای مثلا اینجور کار که ما بعد از عمل توافق کنیم در توزیع سود، اینا هیچ مشکلی نداره، چون یه توافق بعدیه، شرط فعله، میپذیریم که بعدا سودمون رو بیان با چه نسبتی توزیع کنیم، توافق میکنیم. ولی شرط نتیجه به این معنا که مثل مضاربه، وقتی مشارکت میکنی به طور اوتوماتیک ربح که به وجود میاد خود به خود بره تو جیب شما و جیب ایشون، چون با هم همچه. آیا این توافق که از قبل صورت میگیره این گونه است یا نه؟ نکنید مشابه این مثلا بزرگان در مورد مضاربه مطرح کردن. اگر مضاربه به این صورت باشه، اون جلسه قبل شاید مطرح شد، مضاربه میگم قاعدش این است که سرمایه از یک طرف، کار از یک طرف، درست؟ سرمایه اگر ما رفتیم یه میلیون به من دادن، من رفتم تجارت کردم و بعد پارچه خریدم و بعد معلوم شد قاچاق اینقدر تو بازار اومده و من 900 هزار تومان تونستم بفروشمش، 100 هزار تومانم ضرر کردم، میگن طبق قاعده این 100 هزار تومان از جیب کی رفته؟ از جیب صاحب سرمایه. منم یه ما کار کردم هیچ گیرم نیومد، اونم 100 هزار تومان ضرر کرد. اگر نه 100 هزار تومان فروختم، ببخشید یه میلیون فروختم، هیچ ضرری نکردم، من یه ما کار کردم هیچ، اونم سرمایه از یه ما کار کرد هیچ، یه میلیون بهش میدیم، درست؟ اگه بیشتر از این بود طبق اون قاعده تقسیم میکنیم. حالا اگر این آقایی که اومد به من پول بده میگه فلانی من پول میدم، ولی من پول نمیدم که بگی یا ممکنه ضرر کرده باشم یه سودی، کمتره سرمایه‌ام تضمین، همین کاری که بانکاران انجام میدن، سرمایه ما باید اول تضمین کنیم. یک ثانیه ممکنه بگی 10% سودم باید به من بدی. خب بزرگان در مورد تضمین سودش بماند، در مورد اون سرمایه میگن آیا تضمین سرمایه درسته یا غلط، میگن اگر نظرشون بر این است که آقا مضاربه، من مضاربه قاعده است این است سرمایه از اگه ضرر کرد از جیبی کی بره؟ صاحب سرمایه. حالا شما بگید نه، از جیب صاحب سرمایه نمی رود، از جیب شما می رود که عامل هستی. میگن اگر همچی شرط گرده باشه سازگار نیست. بعضی میگن مطلقای باطله، این تضمین بی تضمین، جیب صاحب سرمایه میره، جیب صاحب کار یه چیز نمیره. میگه ضمانت که میگن ضمانتش بی خوده، تضمینش باطله. قرض که نداده بود، قرض که نگرفته بود، یا قرض سود شریک نیست، یا قرض نیست تو سود زیان شریکه، هر چی بود. منم یه ما کار کردم هیچی گیرم نیومد، اونم سرمایه ضرر کرده. میگه پول من که منم ضرر کردم، هر دو ضرر کردیم. من فقط اسمش این است که کار کردم پول گیرم نیومده، اون بنده خدا کار کرد سرمایه‌اش اومده، بخشی از سرمایه‌اش رفته و سود سرمایه‌اش که میتونست به قوه گیرش بیاد. بریم بعضی از بزرگان میگن میشه یه جور دیگه عمل کرد، بگن آقا این پول عجیب تو رفته، قبول. اون میگه عجیب من رفته، قبول، عجیب صاحب سرمایه رفته، قبول، ولی شما بیا یه مردونگی بکن، بپذیر که جبران کن. که باش، شرط فعله، شرط فعله، شرط نتیجه نیست. آخر قرار حساب کتاب کنم، یا آقا 3000 تومان کم آوردیم، خب شما گفتید من مردونگی میکنم، من جبران میکنم. میگه بیا از جیب خودم میدم. نمیگه از جیبم رفته، میگه حالا از جیبم میدم، حاضرم خسارتی که به شما در این قضیه وارد شد من از جیبم جبران کنم. نه سود که نداره، خسارت وارد شده. فرض کنید ما تضمین سرمایه رو داریم، بنده 1,000,000 گرفتم که برم باش کار کنم. آقای صاحب سرمایه گفت فلانی، میگم من 1,000,000 زندگیم دارم، خب الان بودیم ضرر کردیم چی؟ میگم فلانی خیالت راحت، اگه سود در آوردیم نصف نصف، سود به دست نیاوردیم 1,000,000 موند بهت میدم، اگه کمترم بود به گردن من چیزی، اگه به گردنت بره تو ضرر شد، من جبران میکنم ضرر تو، من جبران میکنم ضرر تو قبل از عقل. شرط میکنه، شرط فعل، یعنی میگه آقا، نمیگه خسارت که وارد میشه عجیب من میره، عجیبت رفته، ولی من پذیرفتم آخر کار بیام نگاه کنم ببینم چی شده. اگه عجیبت رفته چک و چوکی کنم، ای بر اوبر بزنم، نگاه کنم خب باشه ضرر کردی تو، باشه من میام جبران میکنم. این مثل یه هدیه است که یه نفر به یه کسی میده، میگه باشه من پول دارم هبه میکنم بهت، به میزان خسارتی که بهت وارد شده من جبران میکنم. این غیر از این است که مقتضای عقد مضاربه اینه، برای همین میگن خارج از عقد مضاربه، یا به صورت شرط در ضمن مضاربه، که آقا چنانچه خسارتی بر مال شما وارد شد، بنده متعهد میشوم به میزان آن خسارت جبران کنم. یعنی میگه خسارت به جیب شما اومده و من دارم یه چیز رو میپرم. اما اگر مضاربه رو اینجوری بگیم آقا پول رو شما میدیم، میگیم خب کار میکنی؟ بسیار خب، اگر سود گیر اومد نس نس، اگر ضرر کردیم نس نس، یا همش بوده شما، یعنی مضاربه اشکال داره، به خاطر اینکه شما شرطی کردی که با اقتضای مضاربه سازگار نیست.
شرط نتیجه است.
آره، که در واقع میگه همطور که سوده نس نس، اونم نس نس، یعنی در واقع میخواد میگن شما مضاربه رو به هم زدی، این مضاربه نیست.
شرط فعلا که شرط شد آخرش،
شرطه، ولی شرط فعله. مثل این است که میگه هر چی ضرر کردی من میام بعدن هبه میکنم. شرط فعل یعنی نمیگه به طور اوتوماتیک میره تو جیب کسی، بلکه میگه من یه مردونگی میخوام کنم، میخوام کمک کنم، صدقه اصلا میخوام بدم. چه اشکالی داره من بگم آقا شرط میکنم مضاربه هر چی سود گیرم اومد به میزان همون صدقه بدم به مسجد، مال خودم ها، نمیگم همه ابتدا میره تو جیب مسجد ها، من آخرش حساب که هر چی بود میدم صدقه مسجد. شرط فعل اشکال نداره، شرط فعل اگر حرام نباشه اشکالی نداره، میگم آقا باشه شما اگه خسارتی بهت وارد شد مثل بیمه، بیمه میگه اگر خسارت وارد بیمه کند چه بیمه کنم چهار احساس کنم شرط فرقی
میتونه اینجا نصفه
اونم میتونه بگه نه نه نصفه چه شرط فعل اون است. شرط فعل اول کل خسارات به اونه. شرط فعل میگه آقا هر مقدار خسارات به خود نصفشو من جبران میکنم، اشکال نداره همشو، من همشو گفتم دیگه جبرزه به نصفش همشو جبران میکنم، یعنی به عنوان یه شرط فعله، نه اینکه خسارت که میاد از جیب من میره، نه که من به دین باشم. نکنید دومی رو که میگم مثل مرحوم امام اینا گروهی از فقها جایز میدونن تضمین سرمایه برای همینم بانکار هم کار میکنن سرمایه رو میگه آقا تضمین باید بکنی هاش. بپذیر که اگر مسئله پیش اومد برای سرمایه باید جبران کنی، اما اگر به طور اتوماتیک بخواد دیگه اون مثلا درست نیست. نکنید مثل دینه، نفقه زن دینه بر مرد، یعنی زن میگه خب خرجی امروزم خوب میگه بفرد فردا نمیگیره، پس فردا میگه خرجه، میگه بیا مال امروز میگه دیروز نده، میگه خب گذشت دیگه، میگه نه بده کاری بدهیه، مثل شرط نتیجه است، یعنی وضعا مرد همه روز که میشه بده، یعنی ما بدهکار صبح میکنیم و بسم الله گفت که چیز چیز از بحتو چیز یه جداره، یه فرمایشی داره که صبح کردم در حالی که مثلا چند تا چیز داره و افراد مختلف نقل که من صبح کردم در این حالت، حالا ما هم صبح که میکنیم اونا که همسر دارن صبح میکنم بدهکارن، یعنی هم به بسم الله اول صبح طلبکار بالا سرمون استده طلبت بدهی تو بذار تا صبحونه بذارم جد. حالا خوبه خانم ها آدم های با ادبی هم مراد ما طلب ها یکمی هوای خانم هامون نداریم، یعنی ظلمشون میکنیم حقیقت با همه چیمون میسازن ها ظلم هم میکنیم هیچی هم میذاریم روش، یعنی ایثار میکنن حقیقت چیه است ایثار میکنن. همسر خوب برای طلبه زندگیش رو زیر رو میکنه و خیلی موفقیت داشت، اکثر موفقیت داشت مربون هم اینا برعکس هم رفته هستا، نمیخوام یه طرف به قضاوت میگن مرحوم علامه خدا رحمت کنه تا آخر اون خیلی گریه میکرد بعد از که زنش فوت کرد، خیلی گریه میکرد، بعد میگفتن آقا شما به همه ما صبر یاد دادین و اینا، آقا شما نمیدونید این چه کار میکرد تو خونه، من تنها هیچی برام نگران کننده نبود، این بدونه که من حواسم باشه چویش چویم بغل دستم بود، اصلا من متوجه نمیشدم که بچه ها چه کارایی دارن، مدرسه میره میخواد مدرسه نمیره، کاری کرده بود که من تمام حواسم فقط از میزان باشه و درسم باشه. خیلی خب البته اون طرفش هم علامه بوده، خب ما فکر میکنیم مردا همه علامه و هم باید یک کسی باشه اینجوری باور که حاضرن همه آدم ها بیان براش کار کنن که فقط بیشینه هیچ کاری نداره فقط بنویسه و هر نوشته است ما میگیم ما کار او کار بکنه، ما روزنامه بخونیم مثلا، اون کار بکنه ما مثلا یه گشتی بزنیم تو شهر، علامه تو بی امکانات ترین شرایط پرورش یافته از آقای جعفری خدا رحمتش کنه، محمد تقی جعفری کیهان سال 62 یا 3 یادم نیست یک کیهان فرهنگی منتشر میشد اون موقع، بعد دیگه منتشر نشد، خیلی خوب بود، خیلی مجله خوب بود، با این بزرگان مصاحبه میکرد، یکیش آقای جعفری بود و آقای جعفری گفت زندگی اینا گفت از بی امکاناتی و مشکل ها گفت بیچاره خیلی چه ها که نکشیدن برخو امروزه برای طلبه ها، خب ما تو حجره بودیم، مثلا تو حجره که بودیم خیلی حجره ها بهتر شده به نصف اینا، میگفت که الان برای طلبه ها مثلا تو یه غذا یه وعده غذا تو بعض مدارس تهیه میشه، بعض مدارس تازه تهیه میشه، امکاناتی هست که کتابخونه‌شون چجوری شده و فلان اینا، به نظرتون چی میشه؟ گفت تجربه باید نشون بده آیا اینا موفق دارن یا او بی امکانات ها. او بی امکاناتا متحری تربیت شد توش، مثلا کی تربیت شد، کی تربیت شد، کی تربیت شد، اینا تربیت شدن. حالا بعدا معلوم میشه که اینا که با امکانات زیادتر داره، نگو هر چی بشه گفت نه معلوم نیست، هیچ مشخص نیست. بعد معلوم شد واقعا اینطوریه، امکانات خودش مزاحم آدمه، خود امکانات مزاحم آدمه، یعنی اصلا نمیذاره آدم فکر کنه. نگاه کن این وسایل الان، ابزار ارتباطی، اجازه فکر کردن به عادی نمیده. توی کلاس های دقیق میگم فلانی بابا گوش بده، ای الان این معادله رو من بگیم ریزم نمیفهمی این رو دیگه، بعدا اینو خاموشش که خواهش میکنم، بعد میگی چیزایی رو سر کلاس نگفتی. ای بازه نگاهش اینجاست، تا اینجا دوباره جواب میده. آقا نگاه کنید، میگن علم باید شیش دونگی تو براش بذاری شاید یه ذره یه نازی به تو کنه. علم اینجوریه دیگه، میگه اصلا ناز نمیگیره تا یه ذره بد بده. میگه من اینقدر گاهی وقتا تأسف میخورم، گاهی وقتا فکر میکنم یه دفعه یه چیز به ذهنم میاد، بعد فکر میکنم یادم میمونه، پنج دقیقه بعد یادم میگم پری. بعضی وقتا چند سال طول میکشه تا هنوز یادم نمیاده، میگم این چی بود اومد تو ذهن من، چقدر نکته خوبی بود، به درد بخور بود. اگه گیرت بیاد باید تو هوا بزنی این رو، زود یادداشت کنی، هر چی که داشت بنویسنش، میپره اصلا نمیمونه. یه نمیدونم چرا اینطوریه حواست اینقدر. من گاهی وقتا پیاده زیاد رو میرم، مسیرهایی رو میرم که دیگه خیلی نخوام فکر کنم از کدوم طرف برم، میگم یه راه طولانی توی راهی که دارم میرم فکر میکنم. گاهی وقتا مثلا میرم مقاله رو هی جمع میکنم، میرم مقاله رو چیکارش کنم، چه بسرش در بیارم برام. اگه یه چیزی گیرم بیاد اینقدر دارم چیز داره، خیلی لذت داره، روز میشینم حفظ میکنم مینویسمش. فکر ما اصلا کم فکر میکنیم، خیلی کم فکر میکنیم، اصلا اجازه نمیده این موبایل و اینا رو. گاهی وقتا خونه که میام بیرون نمیدونم یادم رفته موبایل رو، خواهم برگردم میگم بریش نه چی میشه، چهار نفر زنگ میزنن یا میگن خاموش شد. اگه مگر یه روزی باشد که مثلا یه کسی کار استراری داشته ولش میکنم، میگم برام چی میشه. بعد میام خونه یکی میگه آقا چند بار زنگ زدم، میگم آقا چیکار داشتی، گفت خواستم بگم فلان، گفتم دیدی هیچ فایده فرقی نمیکرد، خیلی استراری بود زنگ میزدی میزنم به دفتر فرانجا من میگفتن مهم نیست، فردا میام حل میکنم. خیلی وقت فکر کردنه خیلی چیزه، امکانات خلاصه در هر صورت. حالا بگذاریم از این کار، اگه تضمین سرمایه شرط فعل، من مردونه میگم این کارو میکنم درسته؟ این به صورت شرط در هم مثلا زن که میگفتم مال نفقه، نفقه میدونید ما یه نفقه پدر به عهدمونه اگر فقیر باشه، نفقه مادر به عهدمونه اگر فقیر باشه، نفقه فرزند به عهدمونه اگر فقیر باشه، چون ممکنه میلیاردر باشه بچه‌مون، ما بهش ندادیم، از پدر بزرگش بهش داده یا یه کسی بهش بخشیده، یه جایزه برده، اتفاقا زدن که آقا هر کس در فلان روز به دنیا اومده ما یه جایزه حسابی گیرش ما، پدر دیگه لازم نیست پولش بره بچه خرج کنه، از پول بچه بره خودش خرج میکنه چون غنیه. ولی اگر من بودم از که پول بره بچه بدم، مثلا هر روز که میره مدرسه یه چیز بهش بدم، حالا یه روز ندادم، فردا نمیتونه بگه آ دیروز میگم دیروز گذشت دیگه ندادین دیگه، اگر عمدن ندادم تخلف کردم، حرام مرتکب شدم، ولی بدهکار نیستم. مثل شرط فعله متعهد، بین دوتا خیلی فرق هست میدونید و خیلی هم اثر داره. گاهی وقتا بعضی از قواعد که میذارن ما شرط میکنیم به صورت شرط فعل، یعنی متعهد میشم که این کار انجام بدم ولی بدهکار نمیشم. من متعهد میشم این شام به شما بدم، بعد شما این فردا نمیتونید بگید آقا شام، ممکنه بگید، میگم باش حالا یه موقع میدم دیگه، بعد یه موقع میگه آقا نمیدم، حرام مرتکب شدم، ولی بدهکار شما نیستم که بگم آقا بیای بدهی تو بگیر. ولی همسر از همسرش که طلب داره، زن که از مرد طلب داره، برعکس کنم، زن که از مرد طلب داره بدهکار میشه مرد، هر صبح بدهکاریشو باید بده بپردازه. بنابراین شرط فعل مثل همین نفقه زوجه، نه نفقه پدر مادر فرزند یا بستگانی که در واقع به عهده انسان قرار میگیره، این همه شرط فعل هست. ولی ما همسر شرط نتیجه است، وضعیه، شرط نتیجه اثر وضعی داره، اون شرط اثر فعل داره، اثر وضعی نداره، تکلیفه، واجب من این کار انجام بدم. و واجبم هست، ولی وقتی وقتش گذشت دیگه، وقتش گذشته دیگه، میگه آقا قرار بود دیروز ما یه پولی بدیم که ما ندادی. گاهی وقتا رفتم قرض کردم، بود آقا چرا قرض کردی؟ گاهی وقتا میگه به عهده تو قرض کردم، وکیل بودم به عهده تو قرض کردم، آقا بدی کار بشم من. ممکنه بره خودش قرض کنه یه چیزی بفروشه، بعد میگه آره بیار اینو بخرم، میگه آقا دیگه نه، من دیگه فروخته دیگه، خودت یه جوری تامین کردی، من وظیفه‌ام بود ولی دیگه حالا ساقط شده مثلا، دیگه از موضوعش گذشته. پس حالا عرضم بر این بود، برمیگردم به اول، فقها در مورد تضمین سرمایه مضاربه اگر به این صورت باشه که بخواد اقتضای خود عقد تضمین باشه، اونو نمیپذیرن. ولی اگر به صورت شرط فعل، بعضیا میگن اینجور درسته، بعضی اینم اشکال میگیرن، ولی بعضی هم میگن نه، مثل مرحوم امام اینا و تعدادی از بزرگان دیگه میپذیرن، میگن چه اشکالی داره، یه شرط فعله. میگه من اگه گفتم من با شما مضاربه انجام میدم، میگم خب، میگه نصف سودم هر چی گیر اومد نصف نصف، میگه خب باش بسیار خوب، میگه ولی کار که تمام شد شما باید دو روز منو مهمان کنی شما، میپذیری؟ یه وقت از به عنوان این بخشی از سود، میگم آقا مضاربه هم چه قصده، میگه نه کار مضاربه ندارم، تمام که شد به من باید تعهد کنم چه کار برای من انجام بدی. این تعهد دیگه شرط اضافی هست، ولی مخالف اقتضای مضاربه نیست، میگن مخالف اطلاق مضاربه است. این خیلی از تو معاملات این مسئله خیلی مهمه، چه چیزی اقتضای اون عقده و چه چیزی یعنی مقتضای ذاتشه، چه چیزی مقتضای اطلاقشه. مقتضای ذات یعنی اصلا مضاربه یعنی همین، شما اگر شرطی رو بیاری که با این ذات به هم بخوری یعنی اون نیست. مثل اینه بگه خونم به شما اجاره میدم بدون اجرت، میگه برای چی میگی اجاره میدم؟ این اجاره بدون اجرت به قول مرحوم شیخ میفرمون دیگه، اجاره بدون اجرت اصلا باطله. یعنی چی؟ بگو آره میدم. چی چرا میگی اجاره بدون اجرت؟ بی به شما میفروشم بدون عوض. میگم چرا میگی بی؟ بگو بخشیدم. این هم ذات بی رو نداره، ولی ممکنه ذات بی رو داشته باشه، ولی میگه میفروشم به نه به قیمت بازار، به نصف قیمت. میگم خب اختیار خودش، ولی بیش مشکل نداره، ولی ارزان کرده. یا قول میده، به عنوان شرط فعل میخوام بگم، قول میده خانم رو به تو میفروشم به نصف قیمت، هرچی بازار بود به نصف قیمت شرط کنم. میگن چه اشکال داره؟ این مثلا میتونه. یا تخفیفات دیگه که در مورد اجاره یا غیره بده، ولی ارکان معامله رو به هم نمیزنه. گاهی وقتا ذات معامله یه چیزی رو اقتضا داره، گاهی وقتا ذاتش اقتضا نداره، اطلاقش اقتضا داره. یعنی اگه شما شرط دیگه اینا کردی، این خود به خود همین هست. مثل این است که شما یه معامله انجام میدی، بعد میگه آقا این کتاب رو فروختم در ازای 500 تومن. یکی میگه آقا خب 500 تومن رو من کجا بهتون بدم؟ میگیم خب کجا گفتی؟ میگه هیچی نگو. میگه خب هیچی نگو پس اونجا. اگه قرینه ای نیست، اطلاق این است که وقتی داره قوم داره باید معامله میکنه، قرض بد میده، یعنی تو قوم قرض ما بده، معامله باید میکنه، تسلیم و تسلم باید تو هم قوم شکل بگیره. چون هیچ چون قید نداریم همینجا، میگه خب میشه قید بیاریم؟ میگه اشکال نداره، میتونی شرط بیاری. میگه من اینو به شما میفروشم به شرطی که پولشو فرانجا بدی. میگه چه اشکال داره پولشو فرانجا بده؟ این یه شرطیست که اگر نبود اطلاقش بود که در همینجا، ولی حالا که شرط کرده میگه باید به بانک بفرستی فرانجا. میگه باشه قرض میدم به شما، شرط داره ها، شرط این از پول تهران رو دست من برسونی ها، چون من دارم میرم تهران، فردا نمیگه قم بیا به من بده ها، هزینه داره اینا به من مربوط نیست، شما تهران رو من برسون. حالا یه بری یه ماشینی که مجانی داره میاره بره به من بیاره، یا بری یه جای دیگه به من برسون تهران، میپذیری؟ یه شرط فعله، یعنی یه کاری باید انجام بده، یه تعهدی رو انجام بده. ما در همه معاملات، به خصوص معاملاتی که گاهی وقتا حرام میشه و در یه صورتش حرام مثل ربا میشه یا غیره، این مهمه آیا ما این شروطی که به کار میبریم که ممکنه توش زیاده بیاد مثل قرض، این با اقتضای قرضی که شرع میگه پاک باید باشه مخالفت میکنه یا نه؟ با اقتضای اون مخالفت نمیکنه، با اطلاقش مخالفت میکنه. حالا ما در مورد مشارکت بحث میکنیم، اینو بدونید یه بحث خیلی مهمیه. هر وقت هر عقدی رو میخونی یاد میگیریم، تو نکاح هم این مسئله مطرح میشه. اگر کسی مثلا زوجیت بینشون برقرار نباشه، تمتع برقرار نیست. اگر بخواد، حالا اگر زوجیت بخواد برقرار باشه و هیچ نوع تمتعی نباشه، زوجیت برقرار باشه، بگه من با تو ازدواج میکنم به شرطی که حتی نگاه همسری هم بهم نکنی، نگاه هم نکنم، یعنی تمتع بصری هم نداشته باشم، لمسی هیچی بصری هم نداشته باشم، این ممکنه بگن این دیگه باطله، این زوجیت نیست، این ذات زوجیت محرمیت به معنای همسری یا تمتع بردنه. حالا ممکنه بگه به شرط میکنم که مثلا فلان جور لذت از من نبری، ولی بخشش حداقل باید باشه، نمیتونه صفر، این خلاف اقتضای عقده، چون ممکنه بعضیا یه سری شرط و شروطایی میکنن که این کاملا با هم چیزه داره، عقد او رو بر نمیتابه به تعبیری، نمیتونه بپذیره. خیلی مهمه چه مثلا عقود معاملی مثل اجاره و بیع و اینا، چه مثل طلاق و نکاح و اینها، وصیت غیره، این خیلی اهمیت داره که اون بدونیم ذاتش چیه، اطلاقش چیه. چرا ممکن بعضی وقتا بعضی از عزیزان ممکن میگن برای چی اینقدر تو تعریف، بابا این تعریف رو بگو رد شو برو، میگن بابا این ثمر داره، خیلی ثمر داره. شیخ انصاری رحمت الله علیه دیدین تا بخواد بی رو تعریف کنه و معاطات رو ببینه بی هست یا نه چقدر معطل میکنه، همه یه معطلیش درسته، یعنی اینقدر قسمت اول بی یا جای دیگه پرثمره، چون بی پرکاربردترین معامله است. از اون طرف اگه این چارچوبش مشخص بشه، چه چیزی با بی جا به جا میشه؟ ما در حداقل در بین ماها مثلا مسلمونا از ابتدا که بی رو مطرح کردن، بی یه نوع میگیم که این دوتا با هم جا به جا میشن. این یادتون باشه، دقت کنید دوستان عزیز، خسته نشید، یه دقت کنید، بی و معاملاتی که ما داریم با خودمون، اونایی که باعث ملکیت میشه، میگه من، میگه بی تو هازا به هازا، اینو که با هم جا به جا میکنم و جا به جا میشه، ملکیت این میاد تو جیب شما، ملکیت این میاد تو جیب من، ما این ملکیت ها دارن جا به جا میشن. فقه توی حقوق غربی یا فقه غربی ها رو به تعبیر بگیم که اونا میگن ملکیت حاصل مجموعه ای از عقوده، حقوقه. یعنی چی این مالی کشی؟ یعنی میتونی تصرف کنی، یعنی میتونی بفروشی، یعنی میتونی استفاده کنی، یعنی میتونی ببخشی. چندین امر در مورد این میاد، حق دارم بفروشم، حق دارم چیز کنم، تصرف کنم، حق دارم حتی خراب کنم، ممکنه بزنم بگی حق دارم، حق دارم، مجموعه حقا اسمش میذاره ملک. وقتی من معامله میکنم دوستا با هم، یعنی چیکار میکنم؟ من متعهد میشم که این رو به شما بدم، شما هم متعهد میشین رو من بدم، و این تعهدی که دارم میدم تعهد این است که این دیگه برای تو، همه حقوقش برای تو، این هم برای من متعهد میشم تو رو به این مسلط کنم، نه اینکه به تو گفتن میشه ملکت، خود به خود میشه ملکت. وقتی صیغه عقد خوندیم، شما متعهدی، آقا کالا رو بیار بهم بده دیگه، کالا رو بیار بهم بده، همون کالایی که با هم معامله کردیم بیار بهم بده، شما متعهدی که اینو من بدی، من متعهدم اینو به شما. ملکیتش اصلا تعهد، همش اونا اصلا کلا رو تعهد ما نور میدن، نه روی ملکیت به این معنا که این مال من شده، این در ذمه من، برای همین ذمه به اون معنایی که ما قائلیم که الان مثلا من اگه طلبکار شما باشم، اگر مثلا طلبکار 1 میلیون تومان طلبکارم، تو ذمه شما من 1 میلیون طلب دارم، به اون 1 میلیون به صورت اعتباری تو ذمه شما هست ها؟ ولی عهده میگن من متعهد شدم که با فلانی شام بدم، میگم یعنی تو ذمه چیزیه، میگه تو ذمه او به او طلبکار نیست، من متعهد به کارم. ما یه برای همه مرحوم شهید صدر توی بعضی از بحثا بین عهده و ذمه فرق میذاره، میگه ما یه ذمه داریم یه عهده. حالا این به بحث ما هی حاشیه رفتیم، ولی این رو این خیلی مهمه که هر عقدی چیزش چیه، ذاتش مضارب ذاتش چیه و غیر مضارب ذاتش چیه. اگر مضارب ذاتش این است که سرمایه خسارتش به عهده اونه، اصلا معنیش یعنی همین، سرمایه از شما خسارتش به عهده شما، کارم از من خسارتش به عهده من، سرمایه از شما سودش برای شما، کارم از من سودش برای من. پس اگر سود کردیم هر دو، من سود کارم میبرم، شما سود سرمایه تو میبرید که تقسیم، یه تقسیم قرار گذاشتیم. معذرت میخوام، اگه ضرر کردیم شما ضرر سرمایه تو متعهد میشی، منم ضرر کارم. اگر نه باز ضرر کردیم، شما ضرر سود سرمایه تو بردی بخوردی، منم ضرر کارم رو بردم باز. هر کی با اگه ایشو ذاتش، تضمین ای فقط به نفع شرط فعل درسته، نه به نفع شرط نتیجه. چی دارم هست؟
ما تزار شاره تنگ تو خود عبد مزاره بچون به عرف که ما راجعه میکنیم، یکی پول یکی دیگر گرفته کار کرده، به محض این که چیز شد کل سرمنشه ازش طلب
نه کن شاره
این طور الان برخورد میکنه
شاره. هر من الان به مسئله شما شاره تو امور معاملات کم وارد شده، نمیگم وارد نشده، کم وارد شده، غیر از امضا یه سری شرایطی هم گفته، گاه یه سری آثار رو گفته که ما از اون میفهمیم مثلا اختزاش چیه، ذات اختزای ذاتش چیه، ممکن است اختزای اطلاقش چیه، ولی از اون جاهای پرثمره. به مجرد که میگه آقا ما هم توافقی کردیم، خب این توافق کردن با وصیت سازگار هستن، مثلا این توافق کردن با اجاره سازگاره، ما اگر هم توافق کرده باشیم در فلان اجاره، این باید بدونیم اجاره هست شرط فعل بوده، شرط زائد بوده، یا اینکه نه این اصلا اجاره باطله، اصلش زیر سواله. میگه آقای اصلا فاسده، یکی ممکنه بگه نه درست شرط اشکال داره، یکی ممکنه بگه اصلش اشکال داره، اینا از جای بسیار پرثمره. شما فرمودید عرف چی میگه، اینو مثالی که زدید من متوجه نشدم.
اصل سرمایه مراجعه اگر ضرری شد تا پولش سود میره، اصل پولش رو طلب میکنه از اون
میده. چرا مگه از اول شرط کرده بود؟
نه بدون شرط هم الان همین
جوری نه نمیتونه
نتونستم که درسته از نظر فقهی.
یه وقت خاص نگاه کنید، نه یه وقت خاص میگه تو مقصری، میگه اینا هست تو مضاربه همه جا هست، من از روز اول شرط میکنم، میگم فلانی، مثل میگن عباس
ابوی پیغمبر،
نه نه عرض میکنم، نه نه همه میگن عباس عموی پیغمبر جزو رباخارا بود دیگه، رباخار پیشه آدم عجیب غریب بودن اینا، ولی میگفت پیغمبر بهش گفت که جنگ بدر گرفتنش، تاجر دیگه، تاجر پول دوسته، گرفتنش. پیغمبر اعلام کرد که هر کی از پول داره بگه اینقدر بدن تا آزادش کنیم، هر کی هم که نداش کسای دیگه، هر کسی هم که سواد داشت که میگفت ده نفر سواد بیاموز آزادت میکنن. رسید به این اومد گفت پیغمبر ما دیگه چیزی نداریم و بگیم بیا من بریم. پیغمبر بهش گفت تو وقتی میامدی به جنگ به ام فضل پولا رو ندادی، گفتی یه جا قایم کن، اگه برگشتم کیس، اگه برنگشتم فران، یه عرب ما تو پیغمبر کی به تو خبر داد؟ من بودم و زنم. گفت خدا من خبر داده، یعنی پوسکی رو بدو برتر، 1 ماه قبل، حالا چند روز قبل این همچه مسئله پیش آمده، پیغمبر من نمیدید. خدا نمیدونیم رو در چی نمیکنیم دیگه. گفت پیغمبر حقا تو پیغمبر و تو از چیزی که در خون آب وقایع چجوری خبر میدی؟ تازه دیگه این شرط میگرد به هر کس که وام میداد یا مضاربه ای چیز شرط میگرد. آقا هر وقت بگین من دیگه چون حواسم نیست این چهار شده هست این آخرین جمله تو مضاربه موندیم برای این مشارکت کار شرط میکرد اگر از این میخوای بری تو وادی اینجوری تو اینجوری اینجوری نرو که اگر احیانا این آسیب دید الان تو کتاب فقهی هم هست اگر کسی گفت که آقا میری بازار از فلانجا نری ها از فلانجا نخرا این گول میزنه ها شرط کرد بعدی بی هوایی کرد رفت این مسئول این کاره در واقع مضاربه رو خودش به هم زده یه مضاربه رو به هم زدی مضاربه رو تعهد بهش عمل نکردی خسارت رو باید بیجو کنم ببخشید امروز نخونم من دونیم زنگ زدم که خوب قاعده بری گفتم نه نه دوستان میتونم بیان زنگ نزدم پیغام دادم گفتم آقایان بزرگوار بسم الله الرحمن الرحیم.